أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مرحوم آية الله خوئی در ادامه ابحاث گذشته وارد این بحث شدن که یک فرع فقهی رو مطرح می کنن، فرعی که مربوط به قاعده فراغ و تجاوز می شود. فرعشون این لو قام عن الانحناء و شک فی انه وصل الى حد الرکوع الشرعی فقام ام لا. شخصی از حالت منحنی بودن داره میاد به حالت قیام. قام عن الانحناء یعنی حالت انحناء داشته و حالت قیام بعد الانحناء داره. محل کلام رو دقت کنید، پس حالت انحناء داشته، حالت قیام عن الانحناء براش ایجاد شده، نمیدونه اون حالت انحنایی که بوده به حد رکوع شرعی رسیده بوده و از حالت انحناء داره به حالت قیام در میاد، یا به حد رکوع شرعی نرسیده بوده. پس محل کلام روشن، قیام کرده، یقینا قبلش انحناء داشته، نمیدونه این انحناء در حدی بوده که رکوع صادق باشه و این قیام قیام بعد از رکوع باشه، یا نه به حد رکوع نرسیده بوده، پس این هنوز قیام قبل از رکوع محسوب می شود. این میشه محل کلام در این فرعی که جان از اونا خارج شدن. خب این جا رو مرحوم صاحب حدائق فرمودن قاعده تجاوز اینجا جاری نمی شود. چرا؟ چون وقتی ما متن قاعده تجاوز رو نگاه می کنیم، نصوصی که در مسئله وجود داره میگه اگر شک کنه در رکوع در حال قیام، باید به شکش اعتنا نکنه، یعنی رکوع را بیاورد، نه اینکه تجاوز و فراغ جاری کنه. نه، لو شک عند الشک فی الرکوع حال القیام یجب الاتیان بالرکوع. خیلی متشکرم. پس دیدگاه صاحب حدائق معلوم شد. روایتی هم که صاحب حدائق بیان می کنن، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در وسائل جلد 6 صفحه 315 ابواب الرکوع باب 12 حدیث اول و دوم متعرض شدن. روایت اینه، عن محمد ابن المحمد ابن الحسن، مرحوم شیخ طوسی، به اسناده عن الحسین ابن سعید. سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید رو ما تا حالا چند بار بررسی و اشاره کردیم که سندش درسته. حسین ابن سعید احوازی، دو تا برادرن، حسن و حسین ابن سعید، الاحوازیان، ابن سعید و الاحوازیان. خب پس شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، عن فضاله ابن ایوب، این هم شخصیت، عن حماد، چه حماد ابن عیسی باشه و چه حماد ابن عثمان، این هم شخصیت درست، عن عمران الحلبی، حلبی هم همینطور. قال قلت الرجل یشق و هو قائم، شخصی شک داره در حالی که ایستاده، شک در چی داره؟ فلا یدری ارکع ام لا، نمیدونه آیا رکوع به جا آورده یا نه. ما نحنفی هم همینه، طرف قیام پیدا کرده، قبلش یه انحنایی داشته، قیامش قیام بعد الانحناء، نمیدونه این انحنا به حد خم شدن رکوع بوده که رکعه یا نه اصلا این انحنا رکوعی بگید نبوده. محل کلام اینجاست و روایت هم منطبق بر محل کلامه. خب حضرت سلام الله علیه فرمودن، روایت میگه قال علیه السلام فلیرکع، باید رکوع رو انجام بده. یعنی اینجا قاعده تجاوز و فراق جاری نمی شود، باید به شکش اعتنا کنه، بیاد رکوع رو انجام بده، خاطرش جمع بشه از انجام رکوع، دوباره سر برداره و بره به حالت سجده. یعنی الان که حالت قیامه، قبلش انحنا بوده، این قیام رو قیام قبل از رکوع تصور کنه، رکوع رو انجام بده، سر از رکوع برداره قائما و بعد بره به طرف سجده. این یک روایت که مستند کلام صاحب حدائق در این فرض فقهی ما نحن فیه اینه. روایت دوم، باز روایت مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن از حسین ابن سعید و ان فضاله میاد، بله به اسناده ان الحسین ابن سعید ان فضاله ابن ایوب، این روایت هم از فضاله از حسین و محمد ابن سنان جمیعا از دو نفر نقل میکنه، ان ابن مسکان عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر، اینم سندش درسته. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شک و هو قائم، در حال قیام شک داره، شک در چی داره؟ فلا یدری ارکع ام لم یرکع، نمیدونه آیا رکوع انجام داده یا رکوع انجام نداده. منطبق بر ما نحن فی، طرف قائمه، فقط ما نحن فی یه علم به انحنایی هم قبل از قیام چی آقایان دارد، این رو دقتش کنید. پس قائمه، نمیدونه رکوع انجام داده یا انجام نداده، حضرت میفرماین برگرده انجام بده. انجام بده معناش اینه که پس قاعده فراغ و تجاوز جاری بفرمایید نمیشه. این دو روایتی که اینم باز باب 12 حدیث اول و دوم که اشاره کردم، این دو تا روایته که مرحوم صاحب حدائق در جلد 9 صفحه 191 بر اساس این دو روایت فرموده اینجا قاعده تجاوز جاری نمی شود، چون قاعده تجاوز عمدتاً در شک در اصل اتیان عمل بود، قاعده فراق در شک در صحت عمل معتیون به بود. خب پس صاحب حدائق فرمودن در این فرع فقهی قاعده تجاوز جاری نمی شود، مستند صاحب حدائق هم این دو روایت موجود در مسئله هست. خب مرحوم آیت الله خویی می فرماین به نظر تحقیق ما قاعده تجاوز در اینجا جاری می شود. چرا؟ اذ القیام الذی بعد الرکوع جزء للصلاة بلا اشکال. ایشون میگن قیام بعد از رکوع آیا جزء نماز هست یا نه؟ بله، یکی از اجزاء نماز قیام قبل از رکوعه، یکی از اجزاء نماز قیام بعد از رکوعه. فقط فرقش اینه که قیام قبل از رکوع رکنه، قیام متصل به رکوع، قیام بعد از رکوع رکن بفرمایید نیست. خب حالا که پس قیام بعد از رکوع رکنه، ایشان میفرماین محل رکوع میشه کجا؟ قبل از این قیام بعد از رکوع به حسب الجعل الشرعی. بله دیگه، رکوع جاش کجاست آیون؟ بعد از قیام قبل از رکوع و قبل از قیام بعد از رکوع، جای رکوع اینجاست دیگه. خب بعد ایشون میفرماین که و محله بعد از رکوع کذالک، پس محل رکوع قبل از این قیامه و محل این قیام طبعا میشه بعد از رکوع، تا اینجاش که معلوم. فیکون الشک المذکور، آی خویی میفرماین این شکی که الان در این مسئله متعرض شدیم، شک در رکوع بعد از تجاوز از محلش میشه، شک در رکوع بعد از تجاوز از محل. چرا؟ چون الان در حال چیه آقایان؟ قیامه و این قیام ممکنه قیام کی باشه؟ بعد از رکوع باشه. پس شاید رکوع رو انجام داده و وارد جزء چی شده باشه؟ جزء بعد. جزء بعد چیه آقایان؟ قیام بعد از رکوع. و چون در قیام بعد از رکوع هست، پس باید به شکش در اتیان رکوع اعتنا نکنه. درسته. عرض ما اینه که اصلا کی گفته که این رو قیام بعد از رکوع تلقی کنیم؟ او عرض بنده است، بنده میخوام اینو عرض کنم انشاءالله. خب فعلا فرمایش آقای خویی روشن‌تر بشه. بنابراین ایشون میفرماین اینجا فلا مانع من جریان قاعده تجاوز مضافاً الى ورود نص خاص فی المسئله و هو صحیحة فضیل ابن یسار. صحیحه فضیل ابن یسار در وسائل جلد 6 صفحه 317 ابواب الرکوع باب 13 حدیث 3. در این روایت تعبیر اینه، مرحوم شیخ طوسی از فضالت ابن ایوب از ابان ابن عثمان فرق نمی کنه، عن الفضیل ابن یسار، اینم روایت سندش تمامه میشه صحیحه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام استتم قائما ولم ادر ارکعت ام لا، آیا من تمام کنم قائما در حالی که قائم هستم، تمام کنم بنا رو بر تمام بگذارم، یعنی بگم انجام دادم عمل رو، ولم ادر ارکعت و املا، نمیدونم آیا رکوع به جا آوردم یا به جا نیاوردم، آیا استتم قائمم؟ حالا که در حال قیام هستم نماز رو بگم تمامه، پس برم برای چی آقایان؟ سجده یا نه؟ حضرت سلام الله علیه فرمودن بلا قد رکعت، بله تو رکوع رو انجام دادی، پس الان باید استتمام عمل کنی و بری به طرف سجده. پس ببینید به قول مرحوم آی خویی بحث ما نحن فی، این روایت ناظر به اوست و در نتیجه قاعده تجاوز جاری می شود و به این احتمال عدم اتیان رکوع اعتنا نکنند. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. در کدوم بحث؟ خب این خودش یک فرع جدیدیه دیگه، باز اینو داریم بحث میکنیم، یه حال هوی نیست الان، این حال قیامه. بله خب این هوی شاید قیام بعد از رکوع انجام نشده باشه، هوی در حال فرود آمدنه، در حال رفتن به پایینه، او فرق میکنه با بحث ما نحن فی. در ما نحن فی دو تا احتماله، یکی قیام قبل از رکوع، الان من در حال قیامم هستم، یکی قیام قبل از رکوع، یکی قیام بعد از رکوع، و فرضم اینه که هر دوشون چیان جزءه. اونجا یکیشون چی بود، اون هوی چی بود، شرط بود، با مسئله ما نحن فی متفاوته. خب پس برگردیم مرحوم آیت الله خویی به مرحوم صاحب حدائق اشکال میکنن و میفرماین به نظر ما اینجا باید به شک اعتنا نکند، شاهد مسئله هم روایت و صحیحه جناب فضیل ابن یساره. خب آقای مرحوم آیت الله خویی، شما با اون دو روایتی که صاحب حدائق بیان کرد چه میکنید؟ که حضرت فرمودن چی؟ تعبیرشون ای بود، بله فلیل که باید رکوع رو انجام بده، یا در اون روایت دوم یرکع و یسجد، رکوع رو انجام بده و بعد از رکوع هم سجده رو به جا بیاره. این دو روایتی که صاحب حدائق استناد کرده بودن. ایشان می‌فرمایند این روایت و امثال این روایت عمران حلبی تدل على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام، باید رکوع رو بیاریم در حالی که شک در اصل رکوع داریم و این شک کی بوده؟ در حال قیام بوده. فهیه اجنبیتون عن المقام، ربطی به ما نحن فیه نداره، چون مورد ما نحن فیه شک در رکوع حال القیام مع عدم العلم به ان القیام قیام بعد از رکوع یا قیام قبل از رکوع، که عرض کردم دیگه، توضیحش رو دادم. این بنده خدا در حال قیام نمیدونه آیا این قیام قیام قبل از رکوعه یا قیام بعد از رکوعه، در حالی که اون شکی که در روایت عمران حلبی بود اینه که نمیدونه این قیامی که الان انجام داده و در حال قیام هست رکوع رو انجام داده یا نداده. بنده به نظرم میاد خیلی فرقی نمی کنه در قضیه، فقط یک انحنائش متفاوته. آره آره، همینو میخوام عرض میکنم جان. بله انحنا نیست محله. خب نه آره، من مناقشه ای که حقیر میخوام عرض کنم فقط یک فرق داره، این روایتی که مرحوم آیت الله خویی مستند بهش گفتن و روایتی دو روایت صاحب حدائق. در اینجا فرض اینه که طرف چی شده آقایان؟ بعد از انحناء قائم شده. خب کلمه ای از انحناء در روایت نیامد، بله در روایت ها نیامد، در روایت گفت قائم است و این قیامش نمیدونه که قیام قبل از رکوع بوده یا قیام بعد از رکوع بوده. بله 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 بله، لذا حقیر عرض میکنم ما خیلی فرقی در این سه روایت ندیدیم. بله در فرضی که آیت الله خویی تصویر فرمودن یه انحناء اضافه دارد، ولی روایتی که ایشان مستند کلامشون قرار دادن صحبتی از انحناء نشده اصلا. روشن چی دارم عرض میکنم؟ نمیگه درست و حسابی، نه میگه ولم ادر ارکه تو املا استتمو که چی؟
استثمار قیام چجوری؟ استثمار قیام یعنی هم قیام قبل از رکوع هم قیام بعد از رکوع انجام شده، اما نسبت
به رکوع شده قیام رکوع. نه نه، اون انصافا نمیگه دیگه، میگه که آیا من در حال قیام که هستم و شک دارم که رکوع انجام دادم یا ندادم چه کار کنم؟ حضرت میگن بگو شک، بگو به رکوع انجام. بله اینم در بر میگیره دیگه، محظوری نداره که. بله شک در اصل رکوع. بله دیگه. البته بعد از رکوع خوی. روایت به نظر بنده اعمه. یعنی میگه که من در حال قیامم نمیدونم رکوع کردم. نمیدونم این قیام قبل از رکوع یا قیام بعد از رکوع. فرض قضیه اینه حمد و سوره رو یقینا خونده، الان در حال قیام هست، نمیدونه این قیام بعد از رکوعه که رکعتو یا قیام قبل از رکوعه ام لم ارکع، کدام یکه؟ بگو انشالله این رکوعه، بگو انشالله این قیامه بعد از رکوعه و اعتنا نکن به شکت و نماز رو ادامه بده. میخوام عرض کنم علی الظاهر والله العالم این روایت با اون دو روایت دیگر در مقابل همدیگه است. بله جمع تبرعی اگر بخوایم بکنیم ممکنه به همین وجهی که گفته شده اخذ کنیم، و الا به حسب ظاهر این روایت داره میگه که من در حال قیامم و آیا به رکوع باید رکوع انجام بدم یا نه. اون دو روایت قبل هم میگفت در حال قیامم نمیدونم رکوع انجام دادم یا نه، در این دو روایت فرموده بگو به رکوع اعتنا بکن و رکوع رو بیار، در روایت سوم میگه رکوع رو نیار. علی الظاهر والله العالم در نقطه مقابل یکدیگرن که حالا باید قواعد باب تعارض رو جاری کرد و از مسئله ما نحن فی فارغ شد. چی فرمودید؟ بعد رکوع بعد از رکوع بعد از قیام بعد از رکوع خب استتمو به نظر شما یعنی چی؟ استتمو قائمن و شک دارم آیا رکوع انجام دادم یا نه. چرا شما چشم چرا شما اینو فقط منحصر میکنید در قیام بعد از رکوع؟ خب الانم میگه استتم قائما در حال قیامم. نه قائمنش که مفروغون انهه، قائمن حاله، یعنی در حال قیام من آیا استتام کنم و به شکم اعتنا نکنم یا جان؟ نه نه در حال قیام استتم قائما در حال قیام آیا استتمام کنم یعنی به شکم اعتنا نکنم یا نه به شکم اعتنا بکنم؟ نه استتم قائما یعنی استتم قائما ولم ادر علک اتو املا، من نمیدونم. حالا برداشت ما به نظر کفایت مذاکرات باشه، برداشت ما اینه که استتم قائما یعنی ظهورش هم در همینه، من در حال قیام آیا استتمام کنم در حالی که ولم دو تا حال اینجا، یکی کلمه قائمنه، یکی هم ولم ادر ارکعتو ام لم یرک ام بله ام لا، ولم ادر ارکعتو ام لا، دو تا حاله، یکی قائمنه یکی لم ادر ارکعتو ام لا. حضرت سلام الله علیه میفهمن بلا قد رکعته، بگو رکوع کردم. برداشت ما از این روایت با اون دو روایت سابق اینه که با هم دیگه یک نقطه مشترک رو بیان میکنن، سر از تعارض در میاره، قواعد باب تعارض رو باید اعمال کرد. بفرمایید. و بعدم اصلا در این سه روایت سخنی از قیام در حال انحناء بگید نیست، اصلا صحبتی از قیام در حال انحناء نیست، چون گفتن مسئله ایشان ای بود لو قام عن الانحناء و شک فی انه وصل الى حد الرکوع الشرعی محل کلام آیت الله خویی، اینه که منحنی بوده از حال انحناء خارج شده نمیدونه رکوع انجام داده یا نه. یعنی فرض مسئله آیه خویی کجاست؟ آیون قیام بعد از رکوعه، چون به اندازه انحنا بوده نمیدونه درست خم شده به اندازه رکوع یا نه. عرض بنده اینه اصلا مسئله مرحوم آیت الله خویی قیام بعد از رکوعه، مسئله صاحب حدائق قیامیه که احتمال داره قیام قبل از رکوع باشه و قیام بعد از رکوع. فرض مسئله آیت الله خویی با فرض صاحب حدائق اصلا متفاوته، ولی روایاتش در نقطه مقابل همه. رضا به نظرم میاد به همین مقدار بسنده کنیم. جانم ببخشید معطل شدید.
لفظ استتمو آره. میشه برداشت کرد که این یعنی اینم قیام بعد از ظاهرش داره، این قیام بعد از رکوع مجمعهایی است که بر مستتم از وضعیت رو شیء منصوبه و ببرن یوتی مبهین از چه کسایی، یعنی تمام کرده یا اصلا خود چند تا لغت دیگه میدم، ولی
استتمو اتممتو نیست دا استتموه بله، ولی باب استفعاله. آیا من، آیا من نخیر، آیا من، آیا من بناء بر تمام بگذارم و دیگه به شکم در اتیان رکوع اعتنا بکنم یا اعتنا نکنم؟ نه، کی گفته قیامش؟ استتم قائما، در حال قیامم،
در حالی که قائمم تمام کردم کارهای قیامم، دلالت باشه بقولم همچین
چیه مثلا؟ آخه شما غفلت میکنید از این که ما دو تا قیام داریم. من الان که قائمم ممکنه رکوع رو انجام داده باشم، پس این قیام بشه قیام بعد از رکوع. ممکنه قیام رکوع رو انجام نداده باشم، پس این قیام قبل از رکوعه. محل کلام اینجاست. نه، طبق لغت اینجوری نیست. نه نه خیر، من الان در حال قیامم. بله، فرض مسئله در حال قیامه، اما نمیدونه آیا تمام بخونه، یعنی به شکش اعتنا نکنه، بگه رکوع رو انجام دادم یا نه. علی حال به نظرم میاد به همین مقدار عرض کردم، مذاکرات رو به پایان برسانیم. مطلب بعد، خب الامر الرابع، یک بحث بسیار باز محل ابتلاییست. انشالله اگر عمری باقی باشه جلسه فردا. ولله الحمد.